ساعت 21:09 شب در تهران. به این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. من سپیده بهکام هستم. وکیل محمد حسینی معترض اعدام شده به تبلیغ علیه نظام متهم شد. خانواده شماری از محکومان به اعدام در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. و رئیس جمهوری فرانسه اعدام علیرضا اکبری در ایران را اقدامی شنیع و وحشیانه خواند. حدود یک هفته پس از اعدام محمد حسینی در ایران، وکیل او که از شکنجه موکلش در دوران بازداشت خبر داده بود، رسماً به تبلیغ علیه نظام متهم شد. علی شریف‌زاده اردکانی روز شنبه گفت پس از احضار به دادسرای کرج، اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شده و سپس با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است. این وکیل دادگستری حدود یک ماه پیش نوشته بود که با موکلش در زندان کرج دیدار کرده و او با اشاره به شکنجه هایش در این مدت مواردی از قبیل زدن میله آهنی به کف پا، شوکر به قسمت های مختلف بدن و ضرب و جرح با چشمان و دست و پای بسته را برشمرده بود. به رغم اعتراضات گسترده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سرانجام در 17 دی ماه محمد حسینی معترض 39 ساله را اعدام کرد. خانواده های شماری از زندانیان محکوم به اعدام روز شنبه با در دست داشتن نوشته های نه به اعدام در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. بنابر گزارش ها این تجمع با حضور چند صد نفر از بستگان زندانیانی که در جرایم عادی محکوم به اعدام شده اند برگزار شد. در ویدیوهایی که از این تجمع منتشر شده، صدای گریه برخی زنان حاضر در تجمع شنیده می شود و کودکان نیز فریاد می زنند اعدام نکنید. جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته همواره جزو کشورهای با بیشترین سرانه اعدام در جهان بوده و در یک سال گذشته اعدام دست کم 565 نفر در ایران ثبت شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین برای بیش از 100 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر نیز حکم اعدام صادر کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعدام علیرضا اکبری شهروند بریتانیایی ایرانی از سوی جمهوری اسلامی را اقدامی شنیع و وحشیانه خواند. آقای مکرون با اشاره به اینکه نام علیرضا اکبری به فهرست طولانی قربانیان سرکوب و اعدام در ایران افزوده شد، در توییتی با بریتانیا و همچنین با مردم ایران ابراز همبستگی کرد. پیشتر مقام‌های ارشد دولت بریتانیا اعدام این شهروند دو تابعیتی را به شدت محکوم کردند و از تحریم محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران خبر دادند. علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف گفت که از نگاه این ستاد بی‌حجابی تخلف است. او روز شنبه اعلام کرد که ستاد امر به معروف به دنبال اجرای تفاهم نامه ای 3 جانبه بین این ستاد، بسیج و قوه قضاییه است و بسیج صرفا نقش تذکر دهنده را خواهد داشت. یک هفته پیش علی خامنه‌ای با حکمی احمد رضا رادان را به جای حسین اشتری به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی منصوب کرد، کسی که به هر حال شهره به ارعاب مردم، بادسازی دستگاه سرکوب و خط و نشان کشیدن برای زنان معروف بود. ساعتی پیش با منصور شجاعی پژوهشگر و فعال حقوق زنان گفتگوی داشتم و از او پرسیدم در حالی که مدت‌ها بود که بساط ونهای گشت ارشاد از خیابان‌ها برچیده شده، این تغییر رو کرد و حرف‌های سخنگوی ستاد امر به معروف آیا حکایتی از این دارد که نظارت بر حجاب قرار است که با شیوه‌های جدیدی صورت بگیرد؟
اولا که این نشان از سردرگمی و دست و پا زدن حکومت برای اینی که چه کار کنه با این حجم اعتراضاتی که روبرو شده و با این حجم خشم مدنی مردم برای اینکه نمیخوان که حجاب اجباری رو قبول بکنن. و حالا با اومدن رادان اینا دارن فکر میکنن که چه بکنن. همه میترسن که خب ما رادان رو از دهه 80 میشناسیم، ایشون اون طرح ارتقای امنیت اجتماعی رو داشتن که از توش اون رسوایی تجاوزهای هولناک کهریزک و کشتارهای کهریزک در اومد. یعنی واقعا بعد طرح جامعه افاف رو داشتن، ایشون به صد بهانه و به صد اسم سازمانهایی رو راه انداختن و بودجه های کلانی رو واقعا از ثروت ملی مردم دزدیدن برای اینکه بتونن این مسئله رو با خشونت با ارعاب حل بکنن و نتونستن. این حرفای آقای سخنگوی امر به معروف که میگه حالا میخوان یه شیوه های جدید اعلام بکنیم، اولا باید ببینیم که واقعا این شیوه های جدید نظارت چیه. من بعید میدونم که اینها بخوان اشتباه 40 سال پیش رو بکنن و خشونت و ارعاب بیشتری به کار بگیرن، برای اینکه دیدن که جواب نمیده، واقعا دیدن که جواب نمیده. از طرف دیگه هم حالا برفرض هم که ما بگیم که حالا ممکنه که این شیوه جدید خشونت کمتری داشته باشه، ولی در دوران انقلاب یه شعاری بود که هرچند شعاری بود که شعار درستی نبود، ولی منو یاد این شعار انداخته بود. مردم میگفتن ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه. اون موقعی بود که شاه نخست وزیر رو عوض کرده بود، که اتفاقا به نظر من مردم انقلابی باید عمیق تر با این موضوع برخورد میکردن. مثلا حالا تبارشناسی این شعار نیست، واکاوی این شعار نیست، اما دارم میگن چقدر الان این شعار ما رو یاد این دوران میندازه. برای اینکه زنای ایران دارن 40 سال میگن بابا ما حجاب اجباری نمیخوایم. این 40 سال 4 ماه هم هست که دارن خون میدن، زندانی میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، اما زنها سر حرف خودشون ایستادن که بابا ما حجاب اجباری نمیخوایم، حق پوشش میخوایم. حالا اینا میخوان رئیس عوض کنن، قانونشو رو سفت کنن. هفته پیش آقای خامنه‌ای میاد از لفظ ضعیف الحجاب نام میبره، میگه مثلا اونایی که ضعیف الحجابن در میان استقبال کننده های من تو شهرها دیده شدن، کاری به اونا نداشته باشین، اشکالی نداره. یعنی ببین خودشون هم گیج شدن، دارن خودشون رو به آب و آتیش میزنن که حق انتخاب پوشش رو از زنان سلب کنن. اما واقعا طی این 4 سال این میزان از بودجه که حکومت میتونه صرف سازندگی بکنه، به جاش از این ونای شیب خرید و قاتل استخدام کرد و کتک زن استخدام کرد چی شد؟ الانم همینه. هیچ تقصیری در خواست زنان نخواهد کرد.
خانم شجاعی، شما هم اشاره کردید به اینکه 4 ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران میگذره. به هر حال اعتراضاتی که زنها در اون نقش عمده‌ای داشتند، بخش عمده‌ای از زنها از جمله دارن میگن که به حجاب اجباری اعتراض دارن. اما از این طرف ما میبینیم که مدتی هست همزمان با این اعتراضات به شکل هماهنگ ائمه جمعه دارن نسبت به زنانی که حجاب از سر برمی‌دارن صحبت میکنن و الان هم که گفته شده برای اونهایی که حجاب رو رعایت نمیکنن پرونده حقوقی تشکیل میشه. اینها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ یعنی شما فکر میکنید که رویکردی که حکومت داره از آغاز این اعتراض ها به زنها، مسئله حجاب و غیره داره تغییر میکنه یا نه همون شیوه ها رو دارن ادامه میدن؟
نه خیر، ببینید حکومت کاملا پیداست که همچنان قصد داره به اعمال خشونت و سرکوب زنان برای اینکه مجبورشون کنه به حجاب اجباری به شکلی که اونا میخوان تن بده، و این موفق هم نبوده. یعنی هر چقدر هم که بیشتر فشار بیاره به ضرر خودشه. مگه 40 سال فشار آورده موفق شده؟ اگه موفق شده بود که الان این بساط وجود نداشت. 40 سال داره میکشه، پایده‌ای نکرده. و الان اتفاقا مخصوصا وقتی که الان تمام کشورهای جهان حتی کشورهای مسلمان متوجه خشونت این حجاب اجباری بر زنان ایران شدن، اصلا به ضرر حکومته، ولی که ظاهرا قصد نداره که تغییر سیاست بده. ولی الان دیگه در جایی که حتی برخی از اسلام شناسا معتقدن که بابا حجاب اجباری حکم قرآنی هم نبوده، پس این رفتار سرکوبگرانه چه تو شکل جدیدش که احتمالاً ملایم تره یا احتمالاً شدید تره، به هر صورت این بر اسلام نیست، موضوع قدرته. یعنی چی؟ یعنی این که اینا میخوان این منابع مالی، این ثروت‌های ملی، آب و خاک و حتی تک تک مردم این سرزمین رو به حراج گذاشتن و الان مست این ثروت باد آوردن. این ثروتی که اینا به دست آوردن نمیخوان از دست بدن. این قدرتی که فقط به قیمت فقیر شدن مردم، سرکوب مردم و سیاست‌های نظامیگرانه در منطقه است به دست آوردن، میخوان اینو فقط حفظ کنن.
در حالی که کارشناسان مهمترین دلایل کمبود گاز در ایران رو اتلاف انرژی در فرآیند تولید و نبود زیرساخت‌ها میدونن، مسئولان مصرف بالای خانگی رو دلیل بحران گاز اعلام میکنن. گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید که پایان بخش این بخش خبر است.
زمستان سختی که قرار بود اروپا را محتاج زغال سنگ کند و طعنه مسئولان جمهوری اسلامی را برای اروپایی ها به دنبال داشت، حالا برف سنگینش مسیرهای ارتباطی ده ها استان در ایران را بسته و دمای زیر صفرش 28 استان ایران را درگیر خود کرده است. قطع و فشار گاز و همچنین قطع برق بسیاری از کارخانه ها و شهرک های صنعتی را به تعطیلی کشانده و مدارس و ادارات و بانک های اکثر استان های کشور امروز شنبه نیز تعطیل اعلام شدند. این در حالی است که شرکت ملی گاز با اعلام اینکه کشور وارد شرایط بحران گازی شده است، از مردم خواسته است روزانه 6 ساعت یکی از بخاری های خود را خاموش کنند و تنها یک اتاق را گرم کنند. این مسئله با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. بسیاری گفتند ما بخاری‌ها نداریم، یک بخاری داریم و اتاق‌ها نداریم، یک اتاق داریم. این در حالی است که تبلیغات گسترده رسانه‌های حکومتی که در تلاشند مردم را به صرفه‌جویی در مصرف گاز دعوت کنند، این روزها بیش از پیش به چشم می‌خورد.
باید کم مصرف کنیم، به فکر دیگران هم باشیم. در مصرف گاز صرف جویی کنیم.
تا اونجا که میتونیم کاهش مصرف کاهش بدیم که بتونه برای دیگران هم بالاخره گرمای اونها هم تامین بشه.
سعی میکنیم خونه رو درزا رو بگیریم که سرما نه تو خونه، بعد لباس بپوشیم تو خونه، بعدم گازو چم میکنیم تو خونه.
شرکت ملی گاز ایران ادعا میکند که گاز در هیچ نقطه‌ای از ایران قطع نشده، اما گزارش‌ها از افت شدید گاز که عملاً اجازه استفاده از هیچ وسیله گرمایشی را نمی‌دهد و همچنین تعطیلی جایگاه‌های CNG در استان خراسان شمالی، مازندران، خراسان رضوی، گلستان و بسیاری از مناطق ایران حاکی از قطعی گاز در قسمت شمال شرق کشور است. امروز شنبه استانداری تهران اعلام کرد که با افزایش سرما و با هدف مدیریت مصرف گاز، تمام ادارات و سازمان‌های شهر و استان تهران تعطیل است. خبرهای غیررسمی از ادامه این وضعیت در هفته پیش رو خبر می‌دهد، هرچند هنوز خبری رسمی درباره تعطیلی‌ها وجود ندارد. قدرت الله شفیق معاون مدیریت توسعه و منابع استانداری تهران گفته است به دلیل برودت هوا و با هدف مدیریت مصرف گاز، تمام کلاس‌های مدارس و دانشگاه‌ها نیز در این استان غیر حضوری خواهد بود. استان البرز هم امروز تمام ادارات و مدارس و مؤسساتش به دلیل شرایط وخیم گاز تعطیل است. استان اصفهان، گیلان، مازندران، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی، سمنان، گلستان، اردبیل و قم هم امروز به دلیل افت فشار گاز و برودت هوا ادارات، مؤسسات و بانک ها و مدارس را تعطیل اعلام کرد. در استان قزوین هم ادارات دولتی و مؤسسات تعطیل اعلام شدند. شرایط به حدی بحرانی است که خبر تعطیلی ادارات و مدارس و بانک ها با تأخیر و از سوی منابع مختلف و بدون هیچ برنامه ریزی اعلام می شود. روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد با اشاره به اظهارات ضد و نقیض مقامات از آنها پرسیده که واقعا توانایی اعلام یک تعطیلی را هم ندارید؟ در حالی است که هر ساعت یکی از بخش‌های شرکت ملی گاز در استان‌های مختلف یک بیانیه و اطلاعیه جدید صادر می‌کند و سردرگمی درباره روزهای پیش روی بیگازی همچنان ادامه دارد. اما با وجود آن که مسئولان از تمهیدات گسترده برای جلوگیری از قطعی گاز خبر می‌دهند، به نظر می‌رسد کاری که از دست مسئولان شرکت ملی گاز برآمده، درخواست از دولت برای تعطیلی گسترده در کشور است تا بتوانند حداقل گاز شهری را همچنان با افت فشار تامین کنند. توزیع کپسول گاز و نفت سفید هم در روزهای گذشته بار دیگر به چرخه سوخت کشور بازگشته است.
روز گذشته جواد حاجی از توقف ارسال گاز از سوی کشور ترکمنستان به ایران خبر داد که این مسئله در کنار سایر معضلات مربوط به توزیع و تولید گاز در ایران بر مشکلات این روزهای شهرهای شمال شرق کشور افزوده است.